سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 4 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان گفته که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا باز هم بمباردمان کرده است. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته. مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد. تفصیل خبرها. حکومت طالبان گفته است که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا بمباردمان کرده و به افراد ملکی تلفات وارد نبوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباردمان کرده که با گفته او در این حمله 9 کودک، 5 پسر و 4 دختر و 1 زن کشته شده. سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده. با گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حداقل 4 فرد ملکی زخمی شدند. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته شده. پناهجویان بعضی از ویدیوهای خود را در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر رساندند. در بین آنها دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان، دیده می‌شود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله می‌شود. او شکایت می‌کند که در آستانه 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، او از سوی پلیس پاکستان سخت جراحت برداشته. نظر به گزارش ها، پلیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است. در بین بازداشت شدگان تعداد زیاد زنان و دختران هم شاملند. انتظار می رود که پناهجویان افغان به کمپ های موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد. امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. اما زنان خواهان اقدامات قانونی برای بررسی خشونت علیهشان می باشند. و مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخته است. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخش از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه از مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روت مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراین را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس نظم و کیمیای تان، با امید که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه، پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علم شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملاتی که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس های کیمیایی که ما به شما ارائه می کنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خود صحبت می کنیم که چی عناوین را امروز ما می خوانیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم ها و مولکول ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را می خوانیم و همچنین تاثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل می باشد. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا و معلومات حاصل کنیم، یعنی بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم بر طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش های علمی، نظریات و تفرضیه ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردان عزیز، در اینجا میایم میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین شناسی را مورد بحث قرار می دهد که بحث کلی ما بالای چی است؟ ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار می دهد و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق و بررسی الگوها و اصول ذهنی می پردازد. خب شاگردای عزیز، ما می فهمیم که بخش اساسی ما چی است؟ ساینس طبیعی که در آنجا ما بالای چی که بحث می کنیم؟ کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره های باستان باز میگردد و با پیشرفت تمدن های بشری تکامل یافته است. ما می توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ ها و آتش برای استفاده های عملی بهره می بردند. مثلا شاگردای عزیز، آنها فلزات را می دیدن، سنگ ها و آتش را می دیدن و در آنها چی می کردن؟ استفاده می کردن و می دیدن که چه چیزها را از آنها می تونن پیدا کنن. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد میشه که از قرن 8 تا 13 بود که میا به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میاییم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در اینجا چی شد؟ تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم بعد کیمیای مدرن که از قرن 19 به بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی، کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم که کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی با وجود آمد. قسمی که گفتیم انسان ها از زمانه های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند. ماده که بحث عمده علم کیمیا بود و نفع و غرض استفاده خود تغییر میدادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه میکردند. به طور مثال شاگردان عزیز، ما میبینیم که آنها از پوست حیوانات چی میساختند؟ چرم میساختند. و یا هم آنها چی میکردند؟ شیر را به ماست تبدیل میکردند. این همه تغییرات چی است؟ کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمام شد. چی مورد مطالعه قرار میده؟ علم کیمیا. پس در اینجا ما میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردان عزیز، یک مثال بسیار ساده به شما میدم. تو دانه کاغذ میگیریم، یک کاغذ توته میکنیم و یک کاغذ دیگر آتش میزنیم. کاغذ را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر که توته دادیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است؟ در کل خواص کیمیایی آن، حال، شکل، ظاهر تمامشان تغییر کرده که اینجا تغییرات چی است؟ کیمیایی. و کاغذ دیگری که میبینیم صرف در چی آن تغییر آمده؟ در ظاهر آن. ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل و ماهیت آن کاغذ تغییر با وجود نامده، چون خاکستر و کاغذ با همدیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده و کاغذی که به توته‌ها تبدیل شده در آن چی است؟ تغییرات ظاهری و یا هم چی است؟ تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار میده. حالا میایم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب، بخارات، آب، هوا و غیره را میبینیم. این هم اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میایم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشه به نام ماده یاد میشود. و یا به عبارت دیگر ما میگیم هر شیی که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضا را اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز، در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را که تمام اینها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگرده عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما درباره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس حالا شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدا هوا یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگرده عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنید، زمانی که کتله های هر دو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته و توپی که دارای هوای کم است بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم. از ماده به هر چیز گفته میشود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است یا نه. دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدهیم. در اینجا بالای یک گلاس که از ما آب میریزیم و گلاس دیگر خالی میمانیم، میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره. و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضاش خالی کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. با امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خود چی صحبت میکنیم؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر را چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده شاگردای عزیز؟ از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده. با معنای چی از غیر قابل تجزیه. ولی شاگردای عزیز، آلای که کیمیادان ها که هستن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چی خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر را که خواص همان عنصر را داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنثی باشد به نام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای سری دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از توی چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر. که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. شاگردان عزیز، شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دوم چی است؟ بالون گاز کربن دی اکساید است. زمانی که ما بس ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است، چون در تعریف عنصر گفته بوده مواد که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم، تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله، این چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دوم، زمانی که شما متوجه میشین در کربن دی اکساید، زمان شما میبینین که در اینجا چی است؟ کربن دی اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که این چی است؟ یک مولکول است، چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دی اکساید چی هستند؟ مولکول هستند. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را؟ مولکول و عنصر. شاگردان عزیز، میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک، اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی کنه و هم متراکم هستند، به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط ماحول ما موجود است، مانند سنگ، چوب، آهن و غیره، تمامشان دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت از حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت می کنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات